میکنیم، باز میگردیم با ادامه برنامه ها از پخش شبکه رادیویی فرهنگ. کنار این دقایق شبانه با شما خواهیم بود.
شنیدنی های تاریخ،
با نام و یاد خدا. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ. لوی ماسینیان اسلام شناس و شرق شناس فرانسوی قرن بیستم بود که در ایران شناسی نیز نام‌آور است. تحقیقات و آثار او درباره ایران نقش مهمی در شناساندن فرهنگ ایران و تصوف و اندیشه اسلامی به جهانیان داشته است. لوی ماسینیان را میتوان بنیانگذار مطالعات مربوط به تصوف اسلامی و ایرانی دانست. در این برنامه با او و آثارش بیشتر آشنا میشویم. لطفاً با ما همراه باشید. لوی ماسینیان اسلام شناس، محقق تاریخ و خاورشناس نامدار فرانسوی در 25 ژوئیه 1883 در نوژان فرانسه به دنیا آمد. پدرش فرناند ماسینیان یک نقاش و مجسمه ساز بود. لوی تحصیلات مقدماتی و دانشگاهی را در کشور خود گذراند و با زبانهای عربی، فارسی، آلمانی و انگلیسی آشنا شد و در دو مؤسسه علمی کالج دو فرانس و مؤسسه مطالعات عالیه سوربن به تدریس مشغول شد. عضویت وی در بنیاد فرانسوی باستانشناسی که در قاهره به پا شده بود، او را با کشورهای اسلامی آشنا کرد و این آشنایی موجب مسافرت‌هایی به مصر، عراق، سوریه، ایران، الجزایر و حجاز شد. ماسینیان چند سال از 1919 تا 1945 در کالج دو فرانس تدریس جامعه شناسی اسلامی را به عهده داشت و از سال 1932 به بعد موضوع اسلام شناسی را نیز در مدرسه مطالعات عالیه بر درس پیشین افزود. در طی مسافرت‌هایش به مشرق زمین یک سال در دانشگاه قدیمی مصر به تدریس پرداخت و موضوع دروس وی تاریخ اصطلاحات فلسفی بود. در حفاری‌های عراق برای کشف قصر الاخضر نیز حضور و مشارکت داشت. او در سوریه به پژوهش درباره فرقه نصیریه همت گماشت و در اثر مطالعه کتاب تذکرة الاولیاء اثر شیخ عطار به پژوهش در زندگی حسین ابن منصور مشهور به حلاج دلبستگی پیدا کرد. لوی ماسینیان دکترای ادبیات داشت و از 35 سال ریاست کرسیه جامعه شناسی اسلامی را در کالج فرانسه و 30 سال ریاست مؤسسه تبلیغات ایرانی را در مدرسه مطالعات عالی سوربن بر عهده داشت. ماسینیان در رشته ادبیات عرب نیز مدرک داشت و ادبیات فرانسه را از بهترین ادیبان فرانسه آموخته بود. او همچنین دارای لیسانس ریاضی و دیپلم مطالعات عالی در ادیان بود. زندگی در الجزایر، مراکش و مدت کوتاهی در مصر او را به خوبی با ادبیات عرب و زندگی مسلمانان آشنا کرده بود. تحقیقات و آثار لوی ماسینیان درباره ایران نقش مهمی در شناساندن فرهنگ ایران و اندیشه اسلامی به جهانیان داشته است. سال 1930 میلادی بود که لوی ماسینیان پس از شرکت در همایش شرق شناسی در باکو از طریق رشت وارد ایران شد. از خراسان که منطقه اصلی نگهداری اسناد مربوط به حلاج است دیدن کرد و مدتی را در فارس و شیراز گذراند. او دوباره در سال 1934 برای افتتاح فرهنگستان به ایران دعوت می شود. ولی چون افتتاحیه با تأخیر برگزار شد، وی نتوانست بماند و در مراسم شرکت کند. او در سال 1940 برای عضویت در فرهنگستان ایران انتخاب شد. در همین دوره بود که به عنوان استاد افتخاری دانشگاه تهران انتخاب شد. از این تاریخ به بعد ماسینیون دیگر به ایران باز نگشت تا اینکه در سال 1962 مراسم بزرگداشتی برایش برگزار شد که هنری کوربن همکار وی نیز در آن حضور داشت. یکی از دفعاتی که او به ایران آمده بود مصادف بود با سقوط دولت مصدق. یکی از ویژگی‌های اخلاقی ماسینیون سراغ گرفتن و گفتگو با استادان و روشنفکران دربند بود. از این رو بعد از ورود به ایران برای دیدن دکتر غلام حسین صدیقی به زندان رفت و شرایط آزادی او را فراهم کرد. آخرین تحقیقات وی به دو شخصیت محبوب شیعه یعنی حضرت فاطمه سلام الله علیها و سلمان فارسی اختصاص داشت. رابطه ماسینیون با ایران همیشه رسمی بود و هنگام ورود همیشه از سوی مقامات رسمی مورد استقبال قرار می گرفت.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
ماسینیون یک اسلام شناس بود که اسلام را نه به صورت سطحی بلکه عمیقاً شناخته و توانسته بود بُعد تازه‌ای از اسلام را به غرب معرفی کند. ماسینیون مستشار پاپ پیوس 11 و 12 بود و در نوشتن منشور دوم واتیکان که در آن اسلام به رسمیت شناخته می شود نقش مهمی داشت. او به صورت گسترده به اسلام شناسی پرداخت. از باستان شناسی اسلامی گرفته که از مدت‌ها در عراق مشغول آن بود تا مسائل اجتماعی و فرهنگی جهان اسلام. وی درباره نهادهای سیاسی اسلام، نظریات فلسفی و کلامی، فرقه‌های اسلامی، ملل و نهله‌های اسلامی، خواسته گرایش‌های باطنی اسلامی مطالب عمیقی دارد. ماسینیون به گفتگوی بین ادیان و تمدن‌ها معتقد بود و تمام فعالیت‌های خود را بر مبنای دردها و آرام خود قرار می‌داد. او با تمام توان از این اندیشه خود دفاع می‌کرد. او به آزادی بسیار اعتقاد داشت، چه آزادی فردی و چه آزادی جمعی. در واقع او یک مسیحی بود که به شناخت و شناساندن اسلام همت گماشت و گفتگو را راهکار آرامش در دنیای پرآشوب امروز می‌دانست. او می‌گوید از زمانی که مسیحی شدم تمام زندگیم به حرکت و عمل تبدیل شد و تمام این زندگی صرف جهان اسلام شد که مرا برای بازیافتن خدا یاری کرد. این را مدیون برادران ابراهیمی خود هستم. من نه موقعیت طلب هستم نه مجادله طلب، اما باید بگویم در دوستی و شرافت باید به هر قیمت پاک و صادق بود. ماسینیون در قاهره از طریق مطالعه آثار فریدالدین عطار با حلاج آشنا شد و برای همیشه شیفته او شد و آثار بسیاری در شرح آثار و احوال او منتشر کرد. ماسینیون مانند دیگر دانشمندان به خاستگاه پژوهش خود علاقه داشت و این علاقه او را به مبدا تصوف هم رساند. این دوره در حقیقت متعلق به حلاج است که استثنایی ترین شخصیت تصوف در قرون اولیه است. برای نوشتن زندگی حسین ابن منصور حلاج ماسینیون ابتدا به تاریخ مبدأ تصوف پیش از حلاج اشاره کرده و بعد سراغ حلاج رفته است. از این رو میتوان گفت ماسینیون در تحقیقات مفصلی شالوده کلی مطالعات درباره تصوف را با وصف کامل زندگی و دنیای صوفیان بنا نهاد. از آثار او میتوان کتاب بررسی ریشه های فنی عرفان اسلامی و کتاب تفکرات در بنای اولیه تجزیه نحوی در زبان عرب را نام برد. همچنین کتاب سلمان پاک و نخستین شکوفه های معنویت اسلام در ایران که این کتاب درباره سلمان فارسی نوشته شده و دکتر علی شریعتی آن را به فارسی برگردانده است. ماسینیون در نگارش دائره المعارف اسلام نیز شرکت داشته و به عنوان نمونه مقالات تصوف، قرامته و حسین ابن روح در دائره المعارف از اوست. کتاب التواسین اثر حسین ابن منصور حلاج را هم ماسینیون به چاپ رسانده است. سرانجام لوی ماسینیون در 31 اکتبر 1962 در فرانسه به درود زندگی گفت. برای او مراسم بزرگداشتی در مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی در مرداد 1386 برگزار شد. بسیار سپاسگزاریم که با شنیدنی دیگری از تاریخ همراه ما بودید. همکاران این برنامه: نویسنده مهرنوش محتشمی، تهیه کننده امیر حسین محمودی، صدا بردار محسن فراهانی، ویراستار کیانا کمایی‌فرد، گوینده بهروز رضوی. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
سختی ها با هم مهربان باشیم،
مثل شبنم دل نشین باش که به هر دلی بشینی، همه چی خوبه اگه تو همه چی خوب ببینی، واسه پرواز پرنده گاهی وقتا آسمون باش، بی دلیل و بی بهونه هر جا رفتی مهربون باش، مثل بارون مهربون باش، همه چطرا به تنه چند تا یه دنیا
در سختی ها با هم مهربان باش.
رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنرها.
این دقایق رو در کنار شبکه رادیویی فرهنگ سپری می‌کنید. از سمت و سوی تاریخ به سمت و سوی سفر و سفرنامه خوانی کوچ میکنیم. این برنامه کاریست از گروه کتاب رادیو فرهنگ با موضوع سفر به آمریکای لاتین. به مدت 14 دقیقه و 40 ثانیه گوش کنیم.
We come from New Zealand. Beautiful city. We have just arrived, but it is very, very beautiful and are very interested to look around and learn about everybody has been very friendly and very interested.
شهر ما خیلی شهر باصفایی. زیاد از همه دنیا میان اونجا گردشگرای خارجی تمام دنیا.
It's really nice actually. Also the people are really friendly and we like the old buildings and the cities and the landscape.
Wonderful
really
country,
nice.
Huh? Wonderful people. And
من خودم خیلی دوست دارم که تا جایی که میشه حتی بتونم تقریبا خیلی از جاهای دنیا رو ببینم، ولی خب ممکنه که اصلا این اتفاق واسه من نیفته، ولی اینو میدونم که میتونم خیلی از سفرنامه ها رو بگیرم و بخونم و خودم رو دقیقا اونجا احساس کنم و تک تک صحنه ها و مکان های دیدنیش رو توی ذهنم تجسم کنم با خوندن اون سفرنامه یا با دیدن عکس ها و فیلم هایی که هستش.
گذری در کوچه باغ خاطره،
سفری در میان واژه‌ها و کتاب‌ها،
همراه با مسافران سرزمین‌های دور و نزدیک.
سفرنامه‌خوانی.
سلام، دلتون شاد باشه انشالله، شبتون بخیر. من علی افشار هستم. سفرهایی داشتم به کشورهای آمریکای لاتین و از هر کشور خاطراتی همراه با خودم آوردم، چه خاطرات تصویری و چه خاطرات مکتوبی که در دفترچه خاطراتم نوشتم و گهگداری هم سر بهش میزنم و از اون براتون میخونم، از روی اون خاطرات مکتوب و دیدن تصاویر اون سفر. هم میخوام از دلم براتون بگم که چند تا سفر داشتم به دو سه تا کشور آمریکای لاتین. یکیشون کشور اکوادور هست که به نوعی میشه گفت آلمان دوم. حالا چرا آلمان دوم براتون تعریف میکنم. یکیش هم بولیوی هست که بالاخره ما ایرانی ها در چند سال گذشته خیلی اسم این کشور رو شنیدیم به خاطر تبادلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که با این کشور داشتیم. و کشور آخر هم ونزوئلا هست که مطمئناً در اخبار در چند ماه گذشته و شاید بگم یکی دو سال گذشته تحولاتش رو شاید خیلی دنبال کردید و به گوشتون زیاد خورده اسم این کشور. پروازمون رو شروع کردیم به سمت پایتخت اکوادور، شهر کیتو. طرفای ساعت 10 و 11 شب بود که رسیدیم به هتلمون، محل اقامتمون در سوئیس هتل شهر کیتو، پایتخت این کشور. و خب مطمئنا وقتی تو اون ساعت میرسید مطمئنا بلند نمیشید برید مثل اصفهانی ها یا در شهر اصفهان کنار زاینده رود و یه سری بخواید توی شهر بزنید. ما هم خسته بودیم، گرفتیم تخت خوابیدیم و استراحت کردیم تا روز بعد. صبح روز بعد با یک صبحانه سرد، نه خود صبحانه، و در هوای سرد، چون محل سرو صبحانمون در هتل فضای باز بود و نمیدونم چرا اینقدر هواش سرد بود، در حالی که ما در فکر میکنم فصل تابستون سفر کرده بودیم، ولی هوای نسبتا سردی در این کشور حاکم بود و در این پایتخت یعنی شهر کیتو حاکم بود و فهمیدیم انتهای فصل زمستانشون هست به خاطر حالا چرخش اون آب و هوایی و اقلیمی که ما تو سفرهامون داشتیم. به این قسمت از اونور دنیا رسیدیم، هواش زمستانی سرد بود و داشتن میرفتن به سمت بهار تا چند وقت بعدش. شهر کیتو به عنوانی و به لحاظی میگن آلمان دوم، چون خیلی شباهت اروپایی داره و در خیابونهای این شهر اگر کسی رفته باشه و دقت کرده باشه، ماشینهای لوکس خارجی و ماشینهای بروز اروپایی دیده میشن. مردم به ندرت شاید شما ببینید لباس راحتی پوشیدن و اکثرا آقایون کت شلوار و خانم ها هم لباسهای خط اتودار رسمی تنشون هست و اغلب از رسم و رسومات سنتی و مردمی سنتی کمتر میتونید ببینید. شاید بگم مثلا فرهنگ قدیمی توی این کشور و این شهر دیده نمیشه، یا اگر هم دیده بشه در اطراف شهر هست که ما فرصت زیادی نداشتیم که بخوایم به اون نقاط بریم و دیدن بکنیم و براتون من اینها رو تعریف بکنم. به خاطر همین ما در اکوادور با تکنولوژی های جدید، فرهنگ غربی نزدیک به اروپا مواجه شدیم. از پلیس هاشون براتون بگم که خانم های پلیس در شغل راهنمایی رانندگی یا در قسمت راهنمایی رانندگی فعالیت میکردن. البته خانم های موتور سوار و آقایون پلیس ماشین سوار در نزدیک کاخ ریاست جمهوری این شهر که یکی از میادین معروف این شهر هم بود، دانشجوها در کنار دیگر مردم روی سکوها نشسته بودن، گپ و گفتی داشتن، حالا گهگاه سیگاری میکشیدن یا حتی لیوان نوشیدنی چایی یا قهوه دستشون بود و در حال گفتگو با همدیگه در حال خوردن این نوشیدنی بودن. از ساختمان‌های قدیمی ریاست جمهوری این شهرم بگم که من به خاطر اینکه خب تو اون زمانی که ما حضور پیدا کردیم در کشور اکوادور، محل اقامتمون هم نزدیک به ساختمان ریاست جمهوری بود، فرصت کردم چند دقیقه نزدیک به این ساختمان برم و وزارت خارجه هم در نزدیک ساختمان ریاست جمهوری محلی بود که حالت یک ساختمان اداری و موزه‌ای بود که بعضن توریست‌ها امکان ورود به این ساختمان در اون قسمت موزه‌ایش داشتن و متقابلن من هم همراه با دوستانم وارد این ساختمان شدیم. از نقاشی‌های دیواری این ساختمان که براتون بگم کم گفتم، نزدیک به شاید بگم بیش از 30-40 سقف و دیوار با نقاشی‌های خیلی بزرگ چند ده متری نگاه هر توریست و بازدید کننده ای رو به خودش جلب میکرد. سالن بسیار بزرگ ساختمان وزارت خارجه این کشور یک سوی این ماجرا بود و تردد مسئولین وزارت خارجه در سوی دیگر که خب بالاخره روال کار اداریشون رو داشتن. یکی از جالبترین چیزایی که در وزارت خارجه این کشور برای من اتفاق افتاد جلسه ای بود که همزمان با حضور ما در اون ساختمون در حال برگزاری بود و بعد از اتمام اون جلسه خانمی در حال عبور بودن که گفتن سخنگوی وزارت خارجه هستن. اجازه گرفتم و به سمت اون خانم رفتم که چند دقیقه با ایشون صحبت بکنم و چند سوالی ازشون بپرسم و با خیلی اصطلاحاً سختی کم یا بهتر بگم بدون هیچ درگیری و پیچیدگی و اتفاق عجیبی این هماهنگی انجام شد. در ظرف کمتر از 2-3 دقیقه من به سمت خانم سخنگوی وزارت خارجه کشور اکوادور رفتم، باهاشون چند کلامی صحبت کردم، خودم رو معرفی کردم و گفتم بهشون از کشور ایران اومدم. با روی خوش و استقبال خیلی عجیبی از من پذیرایی کردن در کلامشون و در صحبتشون و خوشحال شدن که من رو به عنوان یک جوان ایرانی در اون تایم از روز دیده بودن. ازشون خواهش کردم که اگر تمایل داشتن به کشورمون سفری داشته باشن، حالا فرای اون فضاهای سیاسی و دید و بازدیدی داشته باشن. به خاطر این دعوت من ایشون چند دقیقه از من اجازه گرفتن که منتظر بمونم در کنار ساختمون تا ایشون برند و بیان، ولی من متوجه نشدم برای چه چیزی و مطمئنن به خاطر این درخواست صمیمانه ایشون من هم منتظر موندم. بعد از چند دقیقه ایشون اومدن به همراه یک کادو و یک سوغاتی به سمت من اومدن و تقدیم کردن. ازشون سوال پرسیدم برای چی این کادو رو دادن، گفتن به خاطر دعوت صمیمانه و خیلی خوبی که من داشتم و به سادگی این دعوت رو انجام دادم. ایشون هم دوست داشتن سوغاتی بدن که یک آلبوم عکس بسیار زیبا از کشور اکوادور بود ایشون به من دادن و خاطره‌ای شد برای من در این کشور و در پایتخت این کشور شهر کیتو. به نوع تبادل فرهنگی چند دقیقه ما در وزارت خارجه این کشور. از بقیه چیزای اکوادور بخوام براتون بگم زیاد فرصت نداریم، فقط همینقدر بگم که یک اروپای نوین در این کشور رو شما میتونید از نزدیک ببینید با تعاملات مردمی و فرهنگی شبیه به اروپا. امیدوارم که براتون جالب بوده باشه و شنیده باشید و لذت برده باشید در این شبهای سرد زمستانی. یا علی مدد، خدا نگهدار، انشالله باز هم همراهی بکنید این برنامه رو در رادیو فرهنگ.